أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان خیار قبل سه جهت محور بحث بود. یکی این که در تحقق خیار قبل غیر از اون دو شرط معروف که یکی جهل مغبون به قیمت و تفاوت بین ثواب و قیمت باشه و دیگری این که اون تفاوت ممالایت سامح باشد، غیر از این دو شرط شرط دیگری برای تحقق خیار قبل لازم است یا نه؟ و اون ظهور العلم است، بظهور علم و ظهور القبل است که آیا این شرط هست یا نه. آراء اصحاب رضوان الله علیهم به سه قسم تقسیم شد. بعضی ها به صراحه فتوا دادن که ظهور العلم شرط است، بعضی ها به صراحه فتوا دادن که ظهور العلم شرط نیست، بعضی ها هم اقوالشون به دست نیامده، روشن نبود. و از نظر آثار هم به همین سه قسم تقسیم شد. بعضی از آثار مترتب بر نفس قبل است، برخی از آثار مترتب بر ظهور قبل است و بعضی از آثار هم مردد. مرحوم شیخ رضوان در سه جهت را محور بحث قرار دادن. یکی اینکه مقتضای ادله در خیار قبل چیست، یکی اینکه آثار مترتب بر خیار قبل چند قسم است، یکی هم بیان ارجاع اقوال اصحاب به یک جامعه خاص که اصحاب یه مطلب رو میخوام بگن. تا کنون در بین این جهات سگانه تقریبا دو جهت به محل بحث قرار گرفت. در جهت اولا روشن شد که به صرف تحقق قبل خیار قبل می آید، زیرا همون دلیلی که خیار قبل را ثابت میکند همون دلیل به خوبی دلالت دارد بر اینکه به مجرد تحقق قبل خیار می آید. دیگر شرط ثالثی به نام ظهور قبل و علم مغبون دخیل نیست. مهمترین دلیل هم قاعده لا ضرر و تخلف شرط ضمنی بود که پیام اونها همین مطلب است، وگرنه مسئله اجماع که دلیل لبی است اگر تام باشد قدری متقن دارد و قدری متقنش اند ظهور قبل است. و تلقی رکبان هم برخی ها گفتن بین که جون ازا دخل از سوق خیار دارد، که دو نکته اینجا باید مطرح بشه. این معناش آن است که بعد از ظهور قبل خیار دارد، منتها قبل المسترسل هر سوق یا قبل المؤمن حرام این ممکن است اطلاق داشته باشد. درباره اون سه دلیل یعنی قبل المسترسل و همچنین مسئله اجماع و همچنین مسئله تلقی رکبان اشاره شد به که اینا دلالت ندارن. اجماع تعبدی در چنین مسئله اونم مربوط به معاملات با بودن چند قاعده که بهش تمسک کردن یا نصی که بهش تمسک کردن این بسیار بعید است، پس اجماع در کار نیست. مسئله قبل المسترسل سودونم بیش از حکم تکلیفی از او بر نمی آید. مسئله تلقی رکبان هم همونطوری که مرحوم آخون رضوان الله علیه فرمودن درست است که در روایت دارد که وقتی این روستایی هایی که از روستا حرکت کردن در بین راه کالایشون را یه عده می خرن، اینا چون از قیمت شهر بی خبرن گاهی ارزان می فروشن، وقتی ازا دخل از سوق خیار دارن. هر ماش مرحوم آخوند این است که این کنایه از آن است که ازا علمو، این ازا چون غالبا وقتی وارد بازار شهر شدن قیمت به دستشون میاد، در روایت آمده است که اند دخول سوق خیار دارن، و این کنایه از آن است که وقتی فهمیدن، حالا که همون بین راه فهمیدن یا وارد شهر شدن قبل از اینکه وارد بازار بشن فهمیدن، خب خیار دارن. فرمایش مرحوم آخوند این است که این ازاد دخل سوق این دخول معنای کنایی دارد، نه اینکه وقتی وارد بازار شدن خیار دارن. کنایه از علم است. این سخن ایشون. اما سخن بعضی مشایخ ما این است که معمولا علم در فقه به استثناء موارد خاص طریقی است، نه موضوعی، کاشف عقلی است، نه شرط شرعی. اگر حضرت فرمود وقتی علم پیدا کردی خیار داری، یعنی وقتی برای شما این چراغ روشن شد که مغبونی خیار داری، یعنی حکم مال قبل است، نه مال علم به قبل. علم به قبل طریقه، از طریق کاری بر نمی آید. اون چه که اثر دارد مقصد است و مقصود، اگر نه از طریق به معنه و طریق چه اثری توقع دارید. پس دخول در سوق، سوق کنایه از علم است، یک. و غالبا علم در این روایات علم طریقی است، نه علم موضوعی، دو. پس علم و ظهور قبل کاشف عقلی است، از تحقق قبل و خیار قبل، نه شرط شرعی باشد. پس اگر این حدیث تلقی رکوان سندن تام باشد و یکی از ادله خیار قبل باشد، نطاقش همین است که اشاره شد. هذا تمام الكلام فی ما یرجو یل جهت الاولا. در جهت ثانیه از در آثار که خواستن ظاهر فرمایش مرحوم شیخ این است که آثار مختلف است. بعضی از این آثار مترتب بر نفس قبل است، بعضی از این آثار مترتب بر علم و قبل. اونجایی که آثار اون اثری که مترتب بر نفس قبل است، مثل ارث که حالشون تعرض نکردن، یا اسقاط، یه کسی که خیارش ساقط میکنند در هنگام تنظیم سند، میگوید با اسقاط کافی خیارات، با اینکه علم و قبل ندارد این کافی است. معلوم میشود اسقاط اثری است که مترتب بر خود خیار است، نه مترتب بر علم و خیار. اگه مترتب بر علم و خیار بود، علم و قبل بود، وقتی یک شخص عالم و قبل نیست، این اسقاط ما لم یثبت و لم یجب است، چی رو ثابت اثبات میکنه. اما وقتی مترتبه بر خود قبل باشد، بنابراین برو علم هم نداشته باشد، اثبات را داره. یه اثری را که مترتبه بر علم و قبل کردن مسئله تصرف بود، که گفتن تصرف وقتی مسقط خیار است، تصرف ذل خیار یعنی مقبول، وقتی مسقط خیار است که عالم باشد، اگر عالم نباشد تصرفش مسقط خیار نیست. پس این اثر مترتب بر علم به خیار است، نه بر خود علم به قبل است، نه بر خود قبل. این بیان هم ناتمام است، برای اینکه اگر گفتیم تصرف تعبدن مسقط خیار است، این فرق نمی‌کند، شخص چه عالم باشد چه عالم نباشد مسقط خیار. اما اگر گفتیم نه، رو بنای عقلاست و رو کشف مردمی و غرایز و اعتقادات مردمی است و مورد تأیید شارع است، این در هر جایی اگر بخواهد اثر بخش باشد مترتب بر علم است. حتی در اون جایی که شما یقین دارید قبل از علم خیار هست، در خیار مجلس که شما شرط نکردید که علم داشته باشد به چیزی که خیار، همین که متبایعان در یه مجلس نشستن دارن عقد میکنن، این خیار میاد. در خیار حیوان صاحب الحیوانه بر خیار ثلاثه ایام. چطور شما در اونجا فتوا میدید به این که خود تصرف به ما انه تصرف مسقط خیار نیست، مگر اینکه شخص بداند که خیار دارد و بداند که تصرف مسقط خیار است تا کشف رضا بکند. اگر کسی نداند که تصرف مسقط خیار است و کاشف از رضا، خب در تصرف کرده، خیال کرده تصرف، خیال رو ساقط نمی کند. همون جایی که شما یقین دارید به مجرد تحقق عقد خیار می آید، مثل خیار مجلس و مثل خیار حیوان، همونجا شما شرط کردید که تصرف وقتی مسقط خیار است که متصرف عالم باشد، اگه عالم نباشد کشف از رضا نمی کند. خب اونجا هم اثر مترتب بر علم به خیار حیوان است یا نه؟ تصرف یه امریست که کاشفیتش مترتب بر علم است، قصور در ناحیه خود مقتضی است. یه وقت هست که شما میگید که اسرت تو خیار، این در نهایه مقتضی هیچ قصوری نیست، میگه من خیار رو ساقط کردم چه بدونم چه ندونم، در نهایه مقتضی هیچ قصوری نیست. چه کسی در متن معامله در این کام تنظیم سند بگه من خیاراتم ساقط کردم، برو ندانم. اما اینجا اگر شما تصرف را مسقط تعبدی ندانستید، کما والحق از اون جهت کاشف از رضاست مسقط دانستید، وقتی تصرف کاشف از رضاست که شخص متصرف علم داشته باشد به قبل و علم داشته باشد به حکمش که خیار است و علم داشته باشد به این که تصرف حالا رو به حکم هم علم نداشته باشد ولی علم داشته باشد به این که مقبول شده، این تصرف کاشف از آن است که او راضیست به بقای معامله، راضیست به لزوم معامله، رضای به لزوم معامله همون امضای معامله است، یعنی اسقاط خیار. نه اینکه این اثر در خصوص خیار قبل مترتب بر علم و ظهور قبل باشد، خود کاشفیت قصور دارد، بدون علم و آگاهی کشف نمی کند. بنابراین اینطور نیست که این فرمایش برای ناینی هم هست، اینطور نیست که آثار سه قسم باشد، بعضی ها مترتب بر وجود قبل، بعضی مترتب بر ظهور قبل، بعضی هم مردد. این بحثی که مردد ما نداریم، در بحثی دیروز هم اشاره شد که در مقام حکم شرعی و حکم واقعی جا برای تردد نیست که بعضی ها مردد باشه، این که نیست. میمونه دو امر، این دو امر هم بازگشش به یک امر است. در جمیع موارد جمیع آثار مترتب بر نفس حق است و اگر یه وقتی یک قصوری در ناحیه مقتضی بود، این کار ندارد به این که خیار قبلا ثابت است. ما اگر خواستیم بگوییم تصرف مسقط خیار است، باید این متصرف بداند که مقبول است و چون با این که میداند مقبول است دست به این کار زده داره تصرف بکنه. پس این هم اساره کلام در جهت ثانیه. و اما جهت ثالثه سبقه علمی ندارد. ما حالا چرا تلاش بکنیم که فتوای اصحاب را به یک جا برگردونیم، جمع تبرعی کنیم؟ مرحوم شیخ طوسی در استبصار این کار را میکنه، جمع تبرعی میکنه روایات را، برای اینکه خب روایات حجج الهی هست، اونجا میخواد جمع بکنه برو جمع تبرعی. حالا ما چه اثر فقهی برای ما دارد که بین اقوال فقها جمع بکنیم؟ اگر به صدد در صدد این هست که اجماع تحصیل کنی، این یک آرزوی خامی است. اولا اجماع به دست نمیاد، بر فرضم اجماع و اتفاق کل به دست بیاد این مدرکی است. ما اطمینان داریم که در مسائل معاملات یه اجماع تعبدی بسیار کم است. امری مربوط به معاملات باشد که قبل از این مجمعین و بعد از این مجمعین و همراه مجمعین مردم آنا آن لیل و اطراف النهار دارن این کار انجام میدن، و یه اجماع تعبدی خود این علما داشته باشد، این بسیار بعیده. اگر اجماع نیست اولا، بر فرضم باشد، با بودن این ادله که بهش تمسک کردن اجماع مدرکی است، اضف الی ذلک که انعقاد اجماع تعبدی در معاملات فی غایة الندرة است. این سه امر. خب بنابراین اصراری بر این نیست، چون سریع فرمایش بعضی از آقایون این است که این خیار بدونه به مجرد تحقق قبل حاصل می شود. فرمایش بعضی آقایون دیگه این است که این با ظهور قبل مشروط به ظهور قبل است. این خلاصه کلام در جهت ثالثه. حالا نوبت به مسئله بعد می رسد، چون روز چهارشنبه است یه حدیثی رو معمولا تبرکم می خوندیم. روایتی که من فکر میکردم اون روایت رو که معصوم بخونیم، متاسفانه اون کتاب رو نیاوردیم، از بسائل مرحوم صاحب بسائل در بحث همون جهاد نفس است. در اوائل همین جهاد نفس وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به بعضی از اصحاب میفرماید که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم داره مکارم اخلاق بود، به شما اگر توانستید اینا رو تهیه کنید و در سیر تلاش و کوشش باشید که اون مراحل عالیش هم فراهم بکنید. ده مکرمت خلقی را و فضیلت خلقی را موجود مبارک امام صادق سلام الله علیه برای حضرت رسول صلی الله علیه و سلم میشمارد که اولیش یقین است، بعد قناعت از صبر از شکر است ماننده که ده فضیلت میشمارد. این یقین از کمترین موجودات عالم است، خیلی کم نصیب انسان میشود. بخشای فراوانی از قرآن کریم به همون جنبه های عملی نفس میپردازد، جنبه های علمی را اون درجاتی که برای نفس به اصطلاح در بخش نظری عقل نظری اینا ذکر کردن اونا را کمتر ذکر میکنن، اونا حدود کلیش بیان میکنن، اما درجه بندی و آثار هر کدام از این درجات را تو بخش های عقل عملی به اصطلاح در مرحله عملی نفس ذکر میکنن. اگر مسئله نفس مصوله است، این تصویر مال بخش عمل است. اگر اماره به سوء است، از همین قبیله. اگر راضیه مرضیه است، از همین قبیله. اگر مطمئن است، از همین قبیله. اگر ملهم است، از همین قبیله. دیگه ملهم شدن به جهان بینی نیست، ملهم به حکمت عملی است. الهمها فجورها و تقواها، نه الهمها به اینکه چی در عالم هست چی در عالم نیست. اون بخشی که مربوط به نظر است، عقل نظری، جنبه نظری و علمی نفس است، اون رو با خطوط کلی بیان میکنن. اما درجه بندی، مرحله بندی و همه شئون را جداگانه ذکر کردن و آثار هر کدام را جداگانه ذکر کردن، این مربوط به بخش عملیه. برای اینکه این کاراییش بیشتر است، یک حوزه نفوذ او هم بیشتر است. و اون بخشای نظری مال خواص است، اما این مال توده مردم و مال خواص هر دو است. یعنی مسئله فالهمها فجورها و تقواها مال همه است. یعنی همه باید این رو دارن، باید یا فراهم کنن یا اگر به خلافش مبتلا هستن از او فرار کنن. راضیت المرضی از همین قبیل است، مسوله از همین قبیل است، اماره به سو همین قبیل است و عالی ترین مرتبهش که نفس مطمئن است از همین قبیل این است. در روایت دیگری که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه می فرماید که رسول خدا صلی الله علیه و سلم دارای خصال دهگانه بود، شما می رو تهیه کنید، که معنای لکن فی لات کان لکن فی رسول الله و اسوتون حسنه، تو همین امور روشن می شود. در حدیث دیگر چند بار وجود مبارک پیامبر به حضرت امین سلام الله علیه و بود که علیکه به صلات اللیل، علیکه به صلات اللیل، علیکه به صلات اللیل. سه بار حضرت فرمود که نماز شب یادت نره. سرش اینه که خدای سبحان مسئله شب را برای او یک نشأه خاص قائل شد، برهان هم آورد، فرمود ان ناشئة اللیل قول اکان قول اقویم دارد، اقویم دارد مانندان. مستقیم تر میتونی با خدا سخن بگویی. در باری روز فرمود به این که ان لک فی النهار سبحا طویلا، این اشتغال های فراوانی که در روز هست مانع حضور قلب و ظهور و علمی قلب است. اما این ناشأت اللیل کانت اشد وطئا و اقوى مقیلا، این نشأه خاص خودش دارد. چون در قرآن از جریان نماز شب با جلال و شکوه یاد کرد، فرمود این ناشأت اللیل این اشد وطئا و اقوى مقیلا، وجود باری که پیامبر به حضرت امین سلام الله علیه و آله سه بار فرمود طبق این حدیث علیکه به صلات اللیل، این رو هم مرحوم صاحب وسائل در پایان کتاب جهاد در بخش جهاد نفس تو همون اوائل این رو نقل کرد. خب یکی از چیزهایی که در همین حدیث بود مسئله یقین بود که اولین چیزی که از ذکر کرد یقین است. این یکی از قرآن کریم جریان نفس مطمئنه برمی آید. دو، تا تو بعضی از احادیث ما در مسئله محبوبیت بکا و گریه کردن طبق بیان نورانی هست امیر آمده است که سلاح مؤمن در جهاد اکبر همون گریه است دیگر. حالا اگر بخواد با دشمن بیرونی بجنگه، خب آهن میاره، تانک و آهن و اینا میاره. اما اگه خواست با دشمن درونی بجنگه که جای آه هست نه آهن، همون سلاح هل بکا. خب اینی که تو دعای کمیل فرمود انسان گریهش اصلهش گریه است، یعنی یه دون اصله بیشتر نداره. نفرمود البکاو سلاحهو، اما فرمود این سلاحهو البکاو، این تقدیم مفید حسره، یعنی این یه دون اصله داره اونم گریه است. کودک چند تا اصله داره؟ هم یه بدون اصله بیشتر نداره که اون گریه است دیگر. این هرچی میخواد با گریه حل میکند دیگر. اینطور نیست که حالا بتونی کار دیگه هم در قبال گریه انجام بده. که این کلمه مفید حسر است. البکاء سلاحه نیست، سلاحه البکاء، این حسر است. این خبر مقدم، اونم مبتدا مؤخر. تقدیم این خبر در این گونه از موارد مفید حسر است، یعنی او یه دون اسلحه داره هم گریه است. حالا این اسلحه رو کجا به کار میبره؟ ما معمولا در روایت هم دارد که ذات اقدس اله حبیب الباکین. پس بکا سلاح، تنها سلاح مؤمن است و دستور هم دادن و وجود بار که حسرت هم در دعای کمیل فرمود. تو روایات دیگه هم آمده است که خداوند حبیب الباکین است، او گریه کننده ها را دوست دارد. خب این حدیث نورانی که اول خونده شد، فرمود پیامبر 10 خصلت داشت، اولیش یقین. در قرآن عالی ترین مرتبه‌ای که برای نفس ذکر شده است نفس مطمئن است. تو روایات به ما گفتن که مهمترین یا تنها ترین و بهترین سلاح مؤمن هم گریه کردنه. این گریه رو چی بکنیم ما؟ یه وقت هست که کسی مشکل مالی دارد گریه میکنه. وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه در همون سرزمین وحی که جز زیوف و رحمان بودن یکی داشت گریه میکرد، حالا یا کنار کعبه بود یا عرفات. حضرت فرمود تو این فضا برای دنیا و مسائل دنیا حالا داری گریه میکنه. اگه کل دنیا دست او بود، کل دنیا، و از دستش میافتاد، او شایسته نبود در اینجا گریه بکنه برای دنیا. اینجا باید برای چیز دیگه گریه کرد. خب اون چیز دیگه چیه؟ اون چیزی که آدم باید برای او گریه بکنه، تو روایاتی که برای ضعاف مؤمنین و اوساط مؤمنین یا اوساط مؤمن ذکر شده است، اینه که انسان بکا علی خطیئته و ماننده و ماننده گریه بکنه. اینم خوبه، عبادت از ثواب دارد. انسان کی گریه میکنه؟ وقتی که دلش بشکرد و محزون باشد دیگر. یه انسان خندان و شاداب که گریه نمی کنه که، وقتی محزون شد گریه می کنه. اونا که حالا تو این راهن، ببینید از همین حدیث چه لطایفی استفاده می کنه. اونا گفتن که تا اینجا ما آمدیم که گریه چیز خوبیه، اما را کی گریه می کنه و کی گریه می کنه؟ یا آدم دل شکسته وقتی غمگین شد در حال غم و در حال حزن گریه میکنه، میگن این اون سلاح نیست، این اون یقینی که شما به دنبالش هستید نیست، این اون نفس مطمئنی که قرآن ترغیب کرده نیست. آدم وقتی محزون شد باید از حزنش گریه کند، در حزنش. بیان زارش این است که انسان غمگین گریه بکنه، خب بله امر عادیه، ولی اگر غمگین شد باید گریه کند که چرا من غمگین شدم، چرا محزون شدم، چون که محبوب من که با منه چیزی را از دست ندادم، چه عاملی باعث شده که من غمگین بشم. اگر شرط اهانت کردن من غمگین شدم، یا شرط مال از دست دادم غمگین شدم، یا چهار تا رخداد تلخ برام پیش آمده من غمگین شدم، اینا نقص منه. کسی که به مقام رضا رسیده است اگر غمگین بشود باید روی این غمگین بودنش گریه کند که چرا من غمگینم، نه چرا اون شی را از دست دادم. خب این همین سلاح البکای رو که ما تو دعای کمل میخونیم خیلی ها میخونن. اونا میگن اگر کسی غمگین شد باید تأسف بخورد که چرا من محزونم، چرا به مقام رضا نرسیدم. مقام رضا معناش اینه که هرچی که او بیاد خوش آید دیگر، خواست اوست دیگر، نه اینکه من صبر بکنم. اون رضا بالاتر از صبر است. وقتی انسان صبر اصلش مادهش اون ماده تلخ میگن صبر، چون تحمل کردن شدائد دشوار است این تحمل رو میگن صبر. خب بالاخره یک فشاری بر آدم میاد انسان صبر بکنه. این فشار برای چیه؟ برای اینکه یک محبوبی رو از دست داد دیگر. خب حالا اگه کسی گفت قلبی به حب بشه متیما، در محدوده قلب غیر از خدا و اسماء حسناش نبود، انسان چیزی را از دست نمیدهد تا در فراق او گریه کند. میگه مازا فقط من وجدک، مازا وجد وجد من فقطک. بنابراین این بزرگان میگوین که اگر کسی محزون شد باید روی این حزنش گریه کند که چرا من غمگین شدم، چرا غصه خوردم. این غصه را خطیعه بداند، این غصه را زن بداند، اگر بخواهد به مقام یقین برسد. خب وجود مبارک حضرت هم همین طور بود دیگه. به ما گفتن حالا اون معارف بلندی که مربوط به دنافت دلا و امثال ذالک هست که در دسترس دیگران نیست، اما همین اموری که مربوط به دنیا و امثال دنیاست این مقدور دیگه. در موقع بدرقه کردن عوازر وجود مبارک حضرت امیر بوده، وجود مبارک حسن سلام الله علیه مجمعین بودن که عوازر رو خواستن از مرز مدینه بدرقه کنن برای ربزه، که عوازر رو حکومت وقت میخواست به ربزه تبعید کن. خب ربزه رو نمیدونم چی بردید یا نه، یک محله نمیشه گفت روستا بین مکه و مدینه است، یه جای بی آب و علف، یه مختصر آبی داره که چند تا نخل سبز شده. حالا اخیراً اون وقت هم که از اینا خبری نبود، یک منطقه بسیار کوچک محروم سوزانی بود. عوازرم چهار تا بز بیشتر داده، چند تا بز که زمینه است. در بدرقه کردن عوازر سخنانی رد و بدل شد. مرحوم کلنی رضوان الله علیه ظاهرا تو روزه کافی یعنی جلد 8 کافی نقل میکنند که هر کدام از این ذات مقدس بود، ماره هست امین بود، ماره که امام مجتبی بود، ماره سید شاه سلام الله علیه، مطالبی رو در بدرقه عبازر گفتن. خود عبازر هم مطالبی رو در حضور اینها به عرض اینها رسون. مجموع گفتگو این شد که من معتقدم، عبازر کردم معتقدم، اگر کل آسمان به دستور خدا ممنوع باشد از بارش باران و کل روی زمین نظیر فلز مصر بشود طوری که هیچ گیاهی از زمین سبز نشود، من یقین دارم که خدا میتواند ما رو روزی بده. خب این یقین و هست البته، و هست البته، این یقین یه تمرین عملی میخواد. خب میبینید این اصلا به ذهن کسی نمی آید که آدم غمگین باید از حزنش بگرید نه در حزنش. این باید غصه بخورد که چرا من محزون شدم. اگر اون جمیل محض است، جمیل محض است، جلیل صرف است، رازق صرف است، معکم اینما کنتم هست، برای چی غصه بخورم؟ چیزی را از دست ندادم. ببینید حالا این که میگن حسنات الابرار و سیئات المقربین، خیلی از کاراست که ما خیال میکنیم وقتی گریه کردیم لذا بینیم سبک میشیم دیگه. احساس آدم که گریه کرد سبک میشه، همشه باری رو دوش ما بود، با این عشق ریختیم اون بار رو. خب چرا اون بار رو باید برداریم؟ چرا اون اصلا باید برای ما بار باشه؟ معلوم میشود که خیلی از چیزهاست که ما او رو خیلی عبادت عالیه میدونیم، خیال میکنیم به مقام رسیدیم، دیگران میگن که نه هنوز اوائل راهی. اینی که حضرت فرمود پیامبر صلی الله علیه و سلم 10 فضیلت داشت، اولین شقینت شما سعی کنید بهش برسید. یه وقت از روایت، روایت اخلاقی نیست، بیان سیره است، فضائل حضرت نقل میکنه، خب آدم میگه به این که مخصوص خود حضرت است. اما این رو مرحوم صاحب وسائل تو باب جهاد نفس نقل کرده، بوجود بارک امام استاد سلام الله علیه به شاگردش داریم شما این کار رو بکن، من که پیغمبر یقین داشت شما پیغمبر است، من میشه شدنی دیگه. اون مراحلی که مربوطی به ما نیست که او رو سفارش نکردن، که در همین امور ما سفارش کردن، که امیدواریم خدای سبحان همه شما را متنعم کند و ما را محروم نکند. الحمدلله.